بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم صاحب فصول واجب مطلق را تقسیم کرد الى واجب منجز و الى واجب معلق. در هر دو وجوب فعلیه، ولذا هر دو از اقسام واجب مطلق. قایت ما فی الباب در اولی وجوبم فعلیه، واجب هم فعلیه، ولی در دومی وجوب فعلی هست، واجب استقبالیه. مثالش آدم جنوبی که نصف شب بخواد قصد کند، فردا باید روزه بگیرد. ایشان معتقد از وجوب صوم هست، واجب مقید به طلوع فجره. مثال دیگر حج، اول ذی‌حجه، حج وجوب دارد، ولی واجب مقید به ایام عرفه و ارفرم مناست. ثمره این بحث چیه؟ فردا میاد، یعنی فردای نوعی، فردای تحصیلی، که ثمره قول به واجب معلق چیست؟ این همه کشمکش برای چیست؟ ثمراتش بعدن میاد. عرض کردیم که آمدن این واجب معلق را مورد اعتراض قرار دادن. اعتراض اول دوم مال خراسانیه، سومی مال مرحوم نهاوندیه. سه نفر هم نهاوندی را کمک کرده بودن. حاصلش این است که اراده بر مستقبل تعلق نمیگیرد. اگر وجوب فعلی باشد، واجب استقبالی باشد، یعنی اراده حالا هست، مراد در آینده است. ما گفتیم دو جا باید بحث کنیم، یکی در اراده تکوینی خودمان، یکی هم در اراده تشریعی مولا. اگر کسی اولی را محال بدونه، بگد انسان نمیتواند اراده کند حالا، مرادش در آینده، خیلی به ما ضرر نمیزند. البته گفتیم این هم درست نیست. تازه اگر بپذیریم ضرر به اینجا نمیزند که مولا اراده تشریعی کند بر ایجاب. اما مراد یعنی فعل، مراد که فعل العبد باشد، حالا نباشد بلکه مؤخر باشه. این که گفتن مراد از اراده جدا نمی شود، اون در اراده تکوینی است تازه، ولی در اراده تشریعی مسلماً اراده از مراد جدا میشه. به قول مرحوم آیاخون در کفایه، من که الان اراده می کنم، من مولا پشت سر کار من که عبد انجام نمیده، که عبدم یه 5-6 دقیقه فکر میکند، میگم دیشد تصدیق به فائده، ترس از مولا پامشد انجام دیده. بنابراین اگر اولی را هم بپذیریم که اراده تکوینی از مراد جدا نمیشه و نمیپذیریم، چرا؟ گفتیم دو نوع اراده داریم. تازه اینجا اصلا مشکلی نیست، من مولا امر کنم عبد را، اراده من بر ایجاب تعلق میگیره نه بر فعل او. ایجابم حالاست، ولی ممکنه او فورا انجام بده، ممکنه بعدا انجام بده. اصلا این بحث روشنیست، نباید این همه کشمکش با داشته باشیم. خب حالا مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه، چون شاخص در علم اصول و فقه، ایشون هم آمده پیوسته به خیر مرحوم نهاوندی، یعنی آمده اون هم کمک نهاوندی. مرحوم آقای نائلی مطلبی دارد، این مطلب را در علم اصول کراراً تکرار بکند، ولذا اول بگر حرف نائلی را بفهمیم، بعداً ببینیم آیا قابل نظر هست یا قابل نظر نیست. ایشون میخواد بگد واجب معلق محاله. چرا؟ روی سه مقدمه. من مقدمه ها را کپسول میکنم، شما کپسول مقدمه را بنویسید بعداً شرح بدیم. المقدمه الاولا کل شرایط ترجع الى الموضوع، کل شرایط ترجع الى الموضوع و الحکم لا یکون فعلیا قبل تحقق الموضوع. این چکیده مقدمه اول است. حالا اگر این مقدمه عبارتش رو حفظ کردی، شرحش آسانه. میگه تمام قیود برمیگردد به موضوع، تا موضوع هم محقق نشود حکم فعلی نمیشه. درست میخواد فصول رو رد کنه. فصول میگه دقیقه حکم فعلی هست ولو شرط محقق نشده. بین چه رقم میزنه؟ میگه تمام شروط برمیگردد به موضوع، تا موضوع محقق نشود حکم محقق نمیشه. یعنی چه؟ یعنی جناب فصول شما میگید حکم فعلیه نصف شب، وجوب صوم هست و حال اینکه بعضی از اجزاء موضوع حاصل نشده. اون کدومه؟ طلوع فجر. این مقدمه اولاست. من شرح میدم. اصطلاح قضایای حقیقی و قضایای عرض کردم خدمتتون که غیر حقیقیه، اصطلاح مرحوم نائلی بیشتر حقیقیه در مقابل چی میگه؟ خارجیه. یه اصطلاح ایشون دارد قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. اصطلاح مال ایشونه. این اصطلاح را هم از سبزواری گرفته. ایشون میفرماید تمام احکام شرع وضع على نهج القضايا الحقيقيه، تمام احکام وضع على نهج القضايا الحقيقيه. آقایان میدونید قضایای حقیقیه قضایایی است که برخی از موضوعاتش برخی از مصادیقش فعلیه، بعضی از مصادیقش در آینده است. اون کس که فعلیه مصداقش، حکم در حق او فعلیه. اون که مصداقش فعلی نیست، حکم در حق او انشائیه. بعد می‌فرماید الحکم ازلیون اما مصادیق برخی فعلیه و برخی غیر فعلیه. مادامی که موضوع محقق نشود حکم محقق نمیشود. پس اگر تمام قضایای شرعیه علی نهج القضایا الحقیقیه هست، پس باید تمام شروط و قیود برگردد به موضوع. تمام شروط و قیود باید برگردد به موضوع. روحش اینه. اگر تمام قضایای شرعیه بزعت علا نهج القضایا الحقیقیه، اگر اینه، پس باید تمام قیود و شروط برگردد به موضوع. چون در قضایای حقیقیه که شرط نداریم، که اون قضایای شرطیه است که شرط داره. قضایای حقیقیه شرط نداره. پس تمام شروط باید برگردد به موضوع. تا موضوع تمام نشود حکم فعلی نمیشه. مثلا میگن مسئله حج، آقایان میگن موضوع داریم به نام عاقل و باقی بالغ، شرطی داریم به نام استطاعت، چون میگه حتی استطاعت هم جزء موضوعه. آقایان میگن شرطی داریم به نام درک وقوفین، میگن اونم جزء موضوعه. تمام شروط بر بگردد به موضوع. چطور؟ البالغ عاقل المستفی المدرک للوقوفین یجب علیه الحج. تمام شروط را جمع کرده آورده رو موضوع. چرا؟ لأن الفرض اندر قضیته حقیقیتون. قضایای حقیقیه که شرط ندارد، که اون قضایای شرطیه است که شرط داره. این طلعت الشمس و فالنهار موجود. تمام قیود برمیگردد به موضوع. اون چرا که فقها گفتن الاستطاعت شرطان جزء موضوعه. فقها گفتن در کل وقوفین شرطان جزء موضوعه. در واقع شارع چنین گفته؟ العاقل البالغ المستطیع المدرک للوقوفین یجب علیه الحج. در صوم العاقل البالغ، العاقل البالغ شرط این که استطاعت بدنی هم داشته باشد، المدرک للفجر یجب علیه الفجر. اگر چنینه پس حرف شما باطل شد. چرا؟ شما خواستید بگید که وجوب قبله واجب بعده. چطور وجوب قبله؟ و حال اینکه فعلیت وجوب بستگی دارد به فعلیت وجوب بستگی دارد به فعلیت الموضوع. تا موضوع محقق نشود حکم فعلی نمیشه. و یکی از اجزاء موضوع بگو شما، و یکی از اجزاء موضوع در کل وقوفینه، در کل فجره. تا اون را درک نکند موضوع کامل نمیشه. نمیدارم تیری را که مرحوم نهاوندی افکنده از نظر شما به هدف خورد یا نخورد. میخواد فصول را رد کنه. فصول میگه وجوب حاداست، واجب مستقبله. میگه نمیشه. میگه اون چرا که شما شرط مستقبل میدونی اون جزء موضوعه. تا موضوع کامل نشود حکم فعلی نمیشه. پس تا فجر نیاید وجوب فعلی نیست، تا درک وقوف نشود وجوب فعلی نیست. درست تیرش بر هدف میخوره. اون بگد وجوب فعلیون الواجب استقبالیون به جهت فجر به جهت درک الوقوف. این میگد تمام القیود گرچه الى الموضوع. تا موضوع کامل نشود حکم فعلی نمیشه. پس چطور شما میگید قبل الفجر وجوب هست، قبل وقوفین وجوب هست، و حال اینکه وجوب تابع کمال موضوعه. موضوع هم کی کامل میشود؟ وقتی که فجر محقق بشه، درک وقوفین محقق بشه. پس کل شرط موضوع و کل موضوع این شرط. تمام شروط را برمیگرداند به موضوع. میگه تا این موضوع کامل نباشد حکم فعلی نمیشه. و چون درک فجر جزء موضوعه، درک الوقوفین جزء موضوعه، تا این موضوع کمال و تمام نشود وجوبی در کار نیست. ثبت لقول الفصول که میگفت وجوب هست ولو فجر ولو وقوفه نرسیده. این یه مقدمه. مقدمه دوم بگد جناب فصول من فرق بین الاستطاعت و زمان که همان درک وقوفه یا درک الفتح. استطاعت را صاحب فصول میگه شرط وجوبه. تا استطاعت نباشد وجوبی در کار نیست. اما نسبت به زمان، کدوم زمان؟ در کل وقوفه، در کل فرد بگه ولو این نیامده باشد وجوب عباقبا میپوشد و مینشینه. میگه ملفر قبل الاستطاعه میگه وجوبی تو کار نیست. اما در اینجا میگه ولو قبل الزمان وجوب عباقبا پوشیده و نشسته. نصف شب وجوب صوم هست، اول ذیحجه هم وجوب حج هست. ملفر بین الاستطاعته و الزمان. این هم مقدمه دوم. مقدمه سومی که هست، ایشون یه اصطلاحی دارد فوق دائرت طلب و تحت دائرت طلب. اصطلاح آقای نائلیه، فوق دائرت طلب، تحت دائرت طلب. این قلوب بسرون بیانه چه؟ هر چیزی که تحت امر بیاد، متعلق امر باشه، با اون بگه تحت دائرت طلب. مثل قصد و وضوع و عرض کنم خدمتون که اجزا، این میگن تحت دائرت طلب. اما چیزهایی که خارج از اختیاره میگه اون فوق دائرت طلبه، امر به اون تعلق نمیگیره. مثل دلوک شمس، دلوک شمس فوق دائرت طلبه. چیزی که فوق دائرت طلبه چطور شما میگید متعلق وجوبه؟ میگید آخه وجوب هست متعلق جزء واجبه. میگید وجوب حالا هست ولی واجب مقید به وقت، و حال اینکه وقت تحت دائرت طلب نیست که امر به آن متعلق باشه. این فوق دائرت طلب، امر به آن تعلق نمیگیره. امر به چیزی تعلق میگیرد که در اختیار من باشه. اما زمان مانند فجر، مانند در کل وقوفین در اختیار من نیست. پس فوق دائرت طلب، چیزی که فوق دائرت طلب قید واجب نمیتونه باشه. الهنا تبین کلام نائلی با سه مقدمه کنار من جدا کردم، و الا در عبارت نائلی این سه مقدمه از هم جدا نیست. حالا سه مقدمه رو بشماریم. یک، آقای پاکستانی، یک، اولین مقدمه شرط را منکر می شود. میگه کل شروط یرجع الی الموضوع. تا موضوع هم نباشد حکم فعلی نیست. پس چطور شما بگید وجوب نیمه شب هست و حال اینکه طلوع فجر نشده و طلوع فجر جزء موضوعه، هنوز موضوع ناقصه، میگید حکم هست و حال اینکه فعلیت الحکم فرع وجود الموضوع. دوم، آقای همدانی، دوم، من فرق بین الاستطاعت و زمان. استطاعت گفتید قید وجوبه، زمان گفتید قید واجبه. سوم، اصولا گفت چیزی که خارج از اختیاره اون تحت دائرت طلب نیست، بلکه فوق دائرت طلب. طلب بر اون تعلق نمیگیره. چطور بگید وجوب حالا هست، واجب هر چیز در وقوفین و حالی که زمان در اختیار من نیست؟ یا میگید صوم نیمه شب وجوب هست و حال اینکه قید واجب فجر است، فجر که در اختیار من نیست. قید واجب باید در اختیار من باشه. خب، نحن نرجع الى کل واحدت من هذه المقدمات الثلاث، یک یک تجزیه و تحلیل میکنیم. اما المقدمه الاولى، چه تسر به در بزن، اما المقدمه الاولى از بیانات دیروز و پریروز من باید شما این مقدمه را تجزیه و تحلیل کنید. اون این است که آقای نائلی تمام قیود را به یک چوب راند، همه را کد گدسته. ما میگیم نه، از شروط و علا قسمه، قسمی باید جزء موضوع باشه، قسم دیگر جزء موضوع نیست. القیود علا قسمه، بل اگر تمام قیود یک نواخ بود، حق با شماست، همه برمیگردد به موضوع. تا موضوع نباشد وجوب معنا نداره. اما القیود علا قسمه، قسمی جزء موضوعه و قید وجوبه. حفظ کنید، قید موضوعه، جزء موضوعه و قید وجوبه. یه قسمی داریم، نه قید موضوع نیست و قید وجوبم نیست، قید واجبه. کدام قسمه ها؟ حالا من دستم چیزی تو جیبم نیست که بگم جایزه میدم. کدام را باید قید موضوع بگیریم و بگیم قید وجوبه؟ اما کدام بگیم که قید عرض کردم واجبه، جزء موضوع نیست، قید واجبه و قید وجوب نیست، قید واجبه؟ کدام؟ بله، عرض کردم خدمت که ضابطه را بفرمایید. کجا باید بگیم قید موضوعه؟ تا او نباشد حکم نیست. اما خیلی چیزها داریم قید موضوع نیست، ولو او نباشد حکم هست. آخه ایشون میخواد همه را برگرداند به موضوع، دست ما را ببنده. تا موضوع نباشد وجوبی نیست. ما خواهیم گفت نه، دو قسمه. یه قسم برمیگردد به موضوع، حق با شماست، تا موضوع نباشد حکم نیست. اما یه قسم داریم نه، بر نمیگردد به موضوع، بر میگردد به واجب، ولو این نباشد وجوب هست. کدامه؟ بله، خب حالا آقایون روش فکر کنید، ببینید تو ذهنتون هست از بحث های گذشته. توضیح ذالک، بعضی چیزها داریم که در ملاک مدخلیت نداره، موضوع ملاک داره، مدخلیتش در حکم فقط. مثال مانند استطاعت نسبت به حج. حج فی حد نفسه مصلحت داره، استطاعت ملاک آور نیست. استطاعت باشد و نباشد ملاک هست، ولو اگر کسی متسکعاً حج برود ثواب داره. استطاعت مدخلیت در ملاک نداره، مدخلیت در وجود داره. شرع مقدس دیده اگر بر همه حج را واجب کنه این حرجیه، آمده استطاعت را قید وجوب قرار داده. هر چیزی که در ملاک، بگو، هر چیزی که در ملاک و در مصلحت مدخلیت ندارد بلکه در حکم مدخلیت دارد، اون قید موضوعه و قید حکمه. ولی زا میگیم تا استطاعت نباشد وجوبی نیست، اما مصلحت هست. ولو استطاعت نباشد متسکعاً کسی حج برود اشکالی نداره. در اینجا فرمایش آقای نائلی درسته. کل شرطن، یا حق با حق، کل شرطن لم یکن له مدخلیت الملاک، بلکه مدخلیت در ایجاب حق با ایشونه. این هم قید وجوبه و هم جزء موضوع گاهوش و جزء موضوع. تا استطاعت نباشد حکم نیست. اما یک قیودی داریم، نه در ملاک مدخلیت داره، در ملاک. اصلا نباشد با جفتک زدن تو چالهاست یکیه. مثل روزه، روزه فجر مدخلیت داره، اگر قبل الفجر باشد هیچ مصلحت نداره. یا مانند حج ملاکش با وقوفینه، اگر وقوفین نباشد اصلا مصلحت نداره. اگر قید مدخلیت در ملاک داشته باشد این نه جزء موضوعه و نه قید حکمه، بلکه قید واجبه. پس حرف فصول درست شد. مرحوم نائلی همه شروط را به یه چوب رام، همه را آورد جزء موضوع قرار داد و گفت تا موضوع نباشد حکم بی‌معنیست. ما میگیم نه، القیود علی قسمه، قیدان لیس له مدخلیت فی الملاک. مثل حج، حج استطاعت مدخلیت در ملاک نداره. پیدامنش هم انسان برود حج اشکالی نداره، ثواب داره. اما در تبلور وجوب استطاعت مدخلیت داره. هازا گر جعیل الموضوع فهم بگو هازا گر جعیل الموضوع و قیدن للوجوب العالق البالغ المستطیع یجب له الحج. اما یه قیدی داریم، نه اصلا نباشد اون موضوع با بازی فرق نمی کنه. امساک قبل الفجر مثل بازی میمونه، یا حج قبل الوقوفین مصلحت نداره. اگر این شد ندیگه، این قید وجوب نیست، جزء موضوع هم نیست، بلکه قید واجبه. فتبین حرف فصول چی میگن؟ میگن العالق البالغ المستطیع یجب له الحج الان، اما الواجب متأخر که در وقوفه. یا الصائم العاقل البالغ الصحیح غیر المریض یجب علیه الصوم نصف شب، اما وقت صیامش من الفجر. تبین که حرف ایشان کلیت نداره. القیود علی قسمه، قسمان قسمان لیس له مدخلیت فی الملاک بل مدخلیت فی الایجاب، قسمان له مدخلیت فی الملاک، این جزء موضوع است، قید وجوب نیست. جواب مقدمه دوم، گفت مل فرق، مقدمه دوم کدوم بود؟ مل فرق بین الاستطاعت و الزمان. شما بگو. فرق خیلی واضحه. فرق چیه؟ فرق چیاش من بذار؟ استطاعت مدخلیت در وجوب داره، لولا استطاعه مولا ایجاب نمی کنه. در ملاک مدخلیت نداره، در وجوب مدخلیت داره. اگر بدون استطاعت واجب کند مردم از دین بیرون می روند، اون قید وجوب است. در ملاک مدخلیت نداره، در وجوب مدخلیت داره، قید حکم و قید موضوعه. بخلاف زمان، زمان در وجوب مدخلیت نداره، بلکه در ملاک مدخلیت دارد که بخواد روزه را مصلحت دار کند، حج را مصلحت دار کند، حتما باید روزه از فجر باشه، حج باید از وقوفین باشه. بناءً علی هذا، عطف هذا علی هذا، فکر صحیح. سه، مقدمه سوم چه بود؟ گفت آقا زمان فوق دائرت طلبه، نه تحت دائرت طلب. این استرار چطور معنا کردیم؟ هر چیزی که بشود هلش بدیم میگن تحت دائرت طلب. مولا میتونه هل بده، اون تحت دائرت طلبه، کل وضوع و القصد و الحفظ و سوره. اما چیزهایی که مولا نمیتونه هلش بدهد مثل وقت، عرض کنم که نمیتونه بگه برو وقت را تحصیل کن، این فوق دائرت طلب. چنین چیزی که فوق دائرت طلبه بقیهش شما بگو، چیزی که فوق دائرت طلبه معنا ندارد، قید الواجب باشه. چون اگر قید واجب شد باید چه کنیم؟ تحصیلش کنیم، باید اینه قید وجوب بگیریم، نه قید واجب. اگر قید واجب باشد باید چه کنیم؟ تحصیل کنیم، و حال اینکه قادر بر تحصیل نیستیم. اینم یلاحظ علیه، اگر زمان را جز بگیریم حق با شماست. زمان برگردد جز بشود، البته این نمیتونیم تحصیل کنیم. اما اگر زمان را شرط بگیریم، شرط کدوم؟ قید خارج، تقید داخل. تقید در اختیار ماست. چطور تقید در اختیار ماست؟ صبر میکنم، صبر میکنم، اول فجر که آمد روزه میگیرم، صبر میکنم، صبر میکنم، ظهر که شد نماز میخونم. این که میگید زمان خارج از اختیاره، قابل امر نیست، میگیم لوکانه جزءن. جز کدوم؟ قید هم واجب، تقید هم واجب. قید نمیتونه واجب باشه. اما اگر شرط بگیریم چطور؟ شرط نه، قیدش واجب نیست، تقیدش واجبه. تقید قابل کسبه. من میتونم نمازم را اول وقت بخوانم. تم کلام و فدهون فرمایش مرحوم ناینی تبینه. یک کلمه آقایون لااقل حفظ کنید. اگر هم آقایون میگن اراده بر آینده تعلق نمیگیره، بگو در اراده تکوینی. تازه اونم درست نیست. دیروز گفتیم اراده تکوینی علا بسمین بر اعضا تعلق بگیره لاین فکر، اما بر غیر اعضا جر فکر. تازه اونجا درست باشه. مولانا بحث ما علم اصوله، علم اصول ما علم اعتباریه. مولا که نمیتوند ارادهش بر فعل غیر تعلق بگیرد، بر فعل خودش. فعل خودش کدومه؟ الایجاب. اراده از مراد جدا نیست، مراد ایجاب، اراده هم هست. اراده و مراد با هم هستند. اراده مرادش ایجابه. او بخواند یا نخواند اون در اختیار من نیست. بناءً علی هذا چه اشکالی داره؟ ثم ان للمحقق الخوئی اعلی الله مقامه بیانا آخر، که میگد نه اصلا واجب معلق، اسمش واجب معلقه، ولی روحن واجب مشروطه. میگه دی خود این آقا آمده واجب مطلق را دو قسم کرده، یکی مطلق، یکی منجز، یکی معلق. معلق همان مشروطه. این هم در ارشاد آمده، هم در مبسوط. محصول خاطرم نیست اونجا هم آمده یا نه. خودتون ببینید که این مبلغ را من بر عهده شما بگذارم که فرمایش ایشانم در اونجا درست نیست. همه چیز را استاد بگد ملا نمیشه. ملا در صورتی میشد که استاد شما را تا نیمه راه بیاره، بقیه خودتون برید بالا. میخوام بریم الان کوه پیمایی، همش دست من را میگیرند و با زنجیر بکشند بالا. من کوه پیما نمیشم. من یه مقدارش استاد ببره، یه مقدارم با تلاش خودم. اجتهاد یک قمه ایست بالای کوه. یه مقدار راه را من باز کرده، بقیه هم خودتون انشاءالله این راه را برید. چیز مهمی نیست. ایشون میگه معلق همان مشروطی است، روحش مشروطه. فقط ببینید جوابش چیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البته شنبه ثمره را خواهیم خوند. ثمره قول به واجب معلق چیست؟ مقدمات مفوته چیست که بحث های فقهیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ارأیت من اتخذ الهه هواه. پیرو بحث هفته قبل، انسان کامل انسانی است که از خودخواهی بیاد بیرون، خداخواه بشود نه خودخواه. گاهی افرادی که متجددن میگن یعنی چه انسان خودخواه نباشد؟ خودخواهی یک نوع فطره انسانه. چیزی که فطرت انسان است چطور من از اون بیام بیرون؟ این چه دستوریست در اسلام که خودخواه نباشید و خداخواه باشید؟ خود در حقیقت وجود منه. عقیده به وجود، احترام به وجود، عرض کنم علاقه به وجود، امران فطرتون حتی در جانداران. این آقا خرد کرد. خودخواهی دو معنی دارد. یه موقع خودم را بخواهم، فضائل و مناقب را کسب کنم، این خوبه. تا من خودم را نخواهم دور کمالات نمی روم. موقع دور کمالات می روم که موضوع ثابت باشد، ثبت الاف. تا خودم را نخواهم درس نمی خونم، تا نخواهم نماز نمی خونم. باید خود را درک کنم تا بتونم این فضائل را درک کنم. اونی که آقایان میگن مضمون این آیه است. ارأیت من اتخذ الهه هوا. آقایان که میگن خودخواهی بناست، خودخواهی به معنای چیه؟ اونی است که انسان خودش را اله قرار بده. همینطوری که اله انسان هرچه دستور بدهد انسان بگه چشم، خدا هرچه بگد بگیم چشم، نماز چشم، روزه چشم. بیاید نفس خودش را جای خدا قرار بده. هرچه نفسش گفت بگد چشم. این خطرناکه. ارأیت من اتخذ الهه هوا. اتخذ الهه نفسه. خودش برای خودش خدا شده است. هوا و هوس برای او خدا شده. همینطوری که خدا یک موجود مطاع مطلق است، هوا و هوس هم مطاع مطلق باشه. انسان بنده باشد مطیع، هوا و هوس خدای مطاع باشه. اگر بگن خودپرستی باطله، خودپرستی وسیله به اصطلاح زلالت، این نوع خودپرستی که خودپرستی جانشین خدا پرستی بشه. ارأیت من اتخذ الهه هوا. عرض کنم هوا و هوس در نزد او مثل خدای واجب الطاعه هست. افسار زندگی را بدهد دست هوا و هوس، هر کجا بخواهد بکشد ببرد. مسلماً این آدم نمیتونه عادل باشه، نمیتونه متقی باشه، چون هوا و هوس مرز نداره. هوا و هوس مرز نداره. ان النفس لأمارة بالسوء. اصلاً حد و مرزی ندارد. آدمی که خود را بذارد کنار، هوا و هوس را بگذارد جای خدای مطاع، این دیگه نمیتوند آینده درخشانی به انسان سالمی باشه. ارأیت من اتخذ الهه هوا، افأنت تكون علیه وکیلا. حتی تو هم ای پیغمبر نمیتونه او را هدایت کنی. چرا؟ چون سر تا سر منفذهای هدایت را بسته است. یه منفذ هدایتی ندارد. منفذ هدایت این است که لااقل غیر از خود به یک حقیقتی ایمان داشته باشه. این اصلا به هیچ حقیقتی مؤمن نیست. تمام الحقایق خودشه. تمام الحقایق هوا و هوسه، تمام الحقایق خواسته های نفسانیه. این دیگه قابل هدایت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.